اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب عرض کردیم که یک اساس اجتماعی با این عنوان که مصلحت اقتضا میکنه که بعضی از احکام الهی کنار زده بشه، ما مصلحت جامعه مسلمین رو میسنجیم، اگر لازم بود حکمی از احکام خدا رو بر اساس مصلحت کنار میذاریم. بر اساس این قاعده حکومت رو آغاز کردن. دو تا مفسده بزرگ از این قاعده پیدا شد. مفسده اول این بود که اون ولایت الهی رو که شخصی که در صدر اون ولایت قرار می گرفت و مسئولیت الهی داشت به دست انسانهایی دادن که هیچ مسئولیتی نداشتن. و مفسده دوم این بود که در خانه اهل بیت عصمت و طهارت بسته شد. بعد ملاحظه فرمودین که این روش سرایت کرد به علوم اسلامی. دامن اولین چیزی رو که گرفت دامن حدیث بود، که داستان حدیث داستان بسیار غم‌انگیزی است. از یک طرف شما ملاحظه می‌فرمایید که تشویق می‌شده به نقل حدیث، از یک طرف جهت‌دهی می‌شده به این جریان. اگر کسی از فضائل خلفا حدیثی رو نقل می‌کرد، جوایز بزرگی در انتظارش بود، موقعیت‌های اجتماعی. اما اگر کسی حدیثی از فضائل امیرالمومنین نقل می‌کرد، به بدترین اوضاع دچار می‌شد. در نتیجه از یه طرف تشویق بود، از یه طرف سرکوب بود. محصولش این شد که بسیاری از احادیث به فراموشی سپرده شد. بسیاری از احادیث جعلی داخل در روایات شد. و بدترین حادثه در این داستان اون مطلب آخری بود که دیشب عرض کردیم، که این ماجرایی که دامنگیر علم حدیث شد سرایت به سایر علوم اسلامی هم کرد. یعنی حدیث اثر گذاشت در علوم تفسیری. شما تفاسیری رو که از صدر اسلام در اختیار دارین، یک سلسله فقط روایات در حد نقل، هیچ آثار تفسیر درش مشاهده نمیشه. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که این تفسیر المیزان بایست 1000 سال پیش نوشته می‌شد. تفسیر المیزان یک روشه، روشی که به بیان خود ایشون می‌فرماید من اینو از روایات گرفتم. پس روایات در اثر این داستان غم‌انگیزی که براشون پیش اومد در طول صده‌های بعد در نزد مردم ارزش خودشون از دست دادن، که عرض کردیم گرفتار افراد بودن در صده های اول، در صده های بعد گرفتار تفرید شدن، به کلی روایت بی‌ارزش شد. این داستانی بود که دیشب مفصل در موردش صحبت کردیم. حالا در مرتبه بعدی ایشون می‌فرماید که این داستان، داستان مصلحت اندیشی خلفا، به علم کلام هم سرایت کرد. چه بلایی سر علم کلام آورد؟ می‌فهمد علم کلام اساسش بر اثبات معارف دینی است. اما حادثه‌ای که اتفاق افتاد اینه که چون اینها از روح و باطن دین غافل شدن، فقط به ظواهر پرداختن، علامه می‌فرماید که این فن از یک طرف سلسله ای از عقاید عامیانه را که هم سطح افکار عامه بود و با فهم‌های ساده از کتاب و سنت تلقی می‌شد، حقایق و معارف عالیه اسلامی فرض کردن. ریشه بحث امشبمون در یه عبارت از المیزانه. هرچی امشب می‌خوایم بگیم حول اون عبارت می‌چرخه. ایشون در جلد دوم المیزان در ذیل یکی از آیات احکام می‌فرمایند که علت سقوط و انحطاط مسلمین پرداختن به ظواهر احکام الهی و اعراض و روی برگردوندن از باطنه. خب این احکام داره یه باطنیه، ایشون در زمینه باطن شریعت اصلا یه رساله مستقل داره که بزرگان شاگردایشون فرمودن این بهترین اثر علامه است، در حالی که از لحاظ حجم شاید جزء کوچکترین آثار ایشون باشه. 20 صفحه بیشتر نیست. رسالت الولایه. اون رساله تمام داستان و موضوع سخنش در مورد این است که این ظواهر انسانو به یک باطنی میخواد بکشونه که اون باطن نامش ولایته. که ما آغاز بحثمون در شب اول با مسئله ربوبیت حق تعالی آغاز کردیم، ایشون در رسالت الولایه میفهمد غایت و نهایت مسیر ولایت این است که انسان خودش و جمعی عالم رو تحت ربوبیت حق تعالی مشاهده کنه، همونی که ما بحث باش آغاز کردیم. خب این باطن از دین حذف شد، دین شد یک سلسله امور ظاهری. این حالت در علم کلام هم سرایت کرد، میفهمد عقاید عامیانه خودشونو که با فهمای ساده عامی میفهمیدن معارف عالیه تلقی کردن. و بعد یک مسئله، بعد جمله عجیبیشون اینجا داره، میفهمد که چنان که ادعی با این کلمه که ما اعتقاد ساده عوامی داریم افتخار میکنن. بعد میفرماید که یه مشکل بزرگتر دیگه هم اینجا پیدا شد. موضوع سخن ما ملاک ها و میزان هاست. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما جامعه خودمون گرفتار همین مشکله. جامعه ما که من عرض میکنم، دوستان گفتن منظورت از ما کیه؟ جامعه مسلمی. تاریخش هم منظورم 1400 ساله. 1400 سال جامعه مسلمی. نه شیعه، نه سنی. همه ما. 1400 سال تاریخ داریم. ما هم ما مسلمون ها. اما شیعه و سنی و با همه افکار و عقایدمون. ایشون میفرماید که اینا یک زمینه لاینفکی رو به علم کلام اضافه کردن. اون چیه؟ حالا شما ببینید مشکل از کجا آغاز شده و ما خودمون گرفتار چه مشکلی هستیم. میفرماید که ایشون اینها قبل از این که بحث کنن مقدمه رو مفروض گرفتن. یعنی گفتن این چیزی که تو کله ماست حقه، حالا بیا بحث کنیم. یعنی که چه بحثی؟ علامه میفرماید که مثل این است که شما بگی که من تصمیم گرفتم فلان کار رو انجام بدم، هیچ بر برگردم نداره، حالا شما به من یه مشورتی بدین این کار رو انجام بدم یا انجام ندم. حاج آقا میفرمودن یکی به من نامه نوشته که به من استاد معرفی کن، بعد توی اون نامه تمام شرایط استاد رو گفته، خود اون آقا که استاد میخواد گفته شرایط استاد این است و این است و این است و به نظر بنده در این زمان مثلا فلان عالم بزرگوارم مصداق این استاد است، حالا شما یه استاد به من معرفی کن. یکی میگفت تو میدون امام حسین وایساده بودم، میگفتم میدون امام حسین، تاکسیای من نگاه میکردن گفتن چی میگی تو میدون امام حسین. خب تو که هم شرایطشو گفتی هم شخصشو تعیین کردی دیگه، شما مفروض گرفتید حالا میخوای اون بر سر اون فرضی که گرفتید بحث کنی. این رو بهش نمیگن شیعه. بارها ما از حاج آقا شنیدیم که شیعه اون است که نه بنا داره نه مبنا. یعنی چی؟ یعنی شیعه بنا، مگه میشه آدم بنا و مبنا نداشته باشه؟ یعنی شیعه یه بنایی که خراب نشدنی باشه نداره. بنده تا این لحظه بهتر از نهج البلاغه پیدا نکردم بعد از قرآن، تا این لحظه. حالا شما اگه بهتر داریم بیاریم من گوش میکنم. شاید ما هم گرفتار اون چیزی باشیم که دیگران هستن. خب ما میگیم دین ما حقه، دین ندیده، دین نشناخته، نهج البلاغه نخوانده، فقط عشق امیرالمومنین تو کلمونه. نشال آقا هم که نخوندیم واقعا. الان اینجا من نمیخوام کسی دستشو بالا کنه و اگه بشماریم آقا کیا هستن یه دور کامل نشال بلاغه رو مطالعتا خواندن.
سلام پایین بودید خجالتی.
خب ما شیعه امیرالمومنینیم دیگه. بنده خجالت کشیدم رفتم زاهدان، دیدم روی دیوار نوشته مراسم ختم سه های سته. از این رفقایی که اونجا بودن، یه دبیرستان علوم معارف اونجا داشتیم، برای اونجا رفته بودیم، از اون مدیر مدرسه پرسیدم این یعنی چی؟ گفت اینا سالی یک بار سه های سته رو، صحیح بخاری و صحیح مسلم رو در مراکزشون دوره میکنن، اون آخرش رو تبرکن میان زاهدان، مسجد مکی اونجا براشون خیلی مهم است، میان اونجا اون شیخشون بزرگشون تبرکن میخونه ختم، مثل ما که ختم قرآن داریم تو ماه رمضان، اونا سالی یه بار سه های سته شون رو ختم میکنن. خدا وکیلی تو جمع ما کی تا حالا اصول کافی رو ختم کرده؟ اصلا جای مراسم ختم اصول کافی داریم؟ خب ما یه دینی که نمیشناسیم ازش دفاع میخوایم بکنیم. علی نشناخته. میفرماید اینا شیعه کیه؟ شیعه کسیه که میگه تا اینجا من اینو فهمیدم، ولی اگر این همینی که من فهمیدم حق است، این است و جز این نیست، خب این دیگه جایی برای مباحثه وجود نداره. حاج آقا میگفتن یکی اومده با من بحث کنه، گفتم میخوای بفهمی یا میخوای بفهمونی؟ گفت هیچ کدوم. خب دیگه چه بحثی
بودم؟ برو بگو.
بفهم نمیخواد، بفهم نمیخواد. و واقعا ما تو مباحثاتمون میخوایم بفهمونیم، نمیخوایم بفهمیم. سکوت هم که میکنیم یعنی منتظریم مثلا آقای معینی حرفش تموم بشه بعد من حرف خودم بزنم. شاید من تا اینجا اشتباه کردم. کسی هست واقعا میگه من؟ گفت اینا میفرمایند که اینها تن در این صورت فایده بحث تنها الزام خصم و خفه نمودن مدعی خواهد شد. فرموش علامه طباطبایی. اما اعتقاد بحث کننده هیچ گونه توقفی بر دلیل نخواهد داشت. بی دلیل قبول کردم خدایی هست. بی دلیل قیامتی هست. بیا حالا تو بحث کنیم. هر چی هم میگی در نظرم عوض نمیشه. خوشحال نبود. میفرماید که این روش که اینا به کار گرفتن به کلی حجیت عقل رو کنار زد. چون دیگه عقل اینجا بندی نداره که من یه سلسله امور مفروضی دارم، با اون امور مفروض میخوام حالا بحث کنم. چه بحثی بکنم؟ شاید بحث عقلی کردم اون امور مفروضم غلط بود. وقتی که جا برای بحث باقی نمیمونه، ما جا برای بحث نداریم. پس ما شیعه نیستیم. ما از نظر مبنا شیعه نیستیم. شیعه نه بنا داره نه مبنا. مبنا نداره، یعنی نمیگه این است و جز این نیست. بر اساس اون مبنا هم یه ساختمونی بسازه که دیگه نشه خرابش کرد. شیعه اون است که میگه تا اینجا من اینو فهمیدم، شما بفرما شاید فهمم اشتباه باشه. میفرماید دومین اتفاقی که افتاد این بود که اجتماعات مسلمین عقاید خودشونو مفروض گرفتن، گفتن حق این است که ما میگیم، و جای بحث به کلی بسته شد. هیچ دیگه جایی نبود که کسی با کسی بحث کنه. اینم اتفاق بود. و بعد این بلیه از جانب حدیث دامنگیر فقه شد. خب علم فقه استخراج احکام الهی از دل منابع و متون، آیات و روایاته. حالا شما ملاحظه بفرمایید چه کردن با علم فقه. ایشون میفرماید که متاسفانه خبر معصور از طرق صحابه در کلیه ابواب فقه از شماره بسیار ناچیز، یعنی از چند صد حدیث تجاوز نمی کند. از چند هزار صحابی پیغمبر خدا با همه تشویق هایی که شده بود بر بیان حدیث، چند صد تا روایت بیشتر نقل نکرده. دیشب عرض کردم ما اینجا نشستیم هنوز نمیدونیم پیغمبرمون موقع وضو از اینوری وضو میگرفته یا از اینوری وضو میگرفته. خب اگر روایتی در دست بود، ما با روایات امام باقر و امام صادق کاری نداریم. ما الان داریم راجع به آنچه که در صدر اسلام با روایت کردن صحبت میکنیم. چون بعضی از عزیزان تازه میان میگن این اندر کل اسلامو میکوبه، کل فقه هم که کوبید، علم حدیث هم چیزی رو سوال بود. ما داریم راجع به آنچه که خلفا در صدر اسلام با اسلام کردن سخن میگیم. موضوع صحبت ما این قسمت از تاریخه. میخوایم ببینیم چرا در خانه اهل بیت بسته شد. پس فقه منهای اهل بیت رو داریم میگیم. فقه منهای اهل بیت چند صد تا حدیث بیشتر نداره. میگن حدود 400 حدیثه. علامه میفرماید که اگه تقسیم کنیم از هر 25 صحابی یه دونه حدیث میشه. یعنی اگه هر صحابی یه دونه حدیث هم در فقه نقد کرده بود، 25 برابر این بود. در حالی که ما در تاریخ خوانده ایم که مثلا در همین امر وضو وقتی پیامبر وضو میگرفته آنچنان مسلمین دور ایشون حلقه میزدن که قطرات وضوی رسول الله روی زمین نمیافتاده، به تبرک میبردن. خب اینا 5 وعده در روز، 10 سال هم در مدینه پیامبر وضو گرفته. یعنی یه دونه آدم اونجا نبوده ببینه از این وری وضو میگیره یا از این وری؟ مسح سر چه جوری پیامبر میکشه؟ میفرماید بسیار شگفت‌آور است این همه تظاهر که در صدر اسلام به نفع دین می‌شده و این همه ترویج که از اصول و فروع اسلام و پیشرفت عجیب و موقعیت مهم که علم حدیث داشته و این همه صحابه که تا حدود 12,000 نفر از آنها به ضبط در آمده، در حالی که سمتی به جز نشر و ترویج احکام نداشتند. و هیچ مانعی پیش پای خود نداشته و تقریبا یک قرن سرگرم خدمات دینی بودن. 12,000 نفر در 100 سال. ما الان نمیدونیم پیغمبرمون چجوری وضو میگرفته. حالا ما که میگم ما شیعیان از طریق امام باقر و امام صادق میدانیم، اما ما یه جماعت مسلمین نمیدانیم، اختلاف داریم دیگه. اونا از وری میگیرن، ما از وری. ما نمیدونیم پیامبر مس سر چجوری میکشیده، ما نمیدونیم مس پا چجوری میکشیده و خیلی چیزهای دیگه که نمیدانیم. بعد میفرماید که تقریبا یک قرن سرگرم خدمات دینی بودن. احادیث و روایاتی که از آنان به یادگار مانده از چند صد روایت فقهی تجاوز نمی کنن. این هم داستان فقه. بعد علامه یه سوالی میکنه، میپرسه پس اینا چی کار میکردن؟ کار که نداشتن، چون پولای فتوحات میومده میرفته تو جیب اینا. یه کار داشتن، اونم نشر احکام دین بوده. آقایون صحابه 100 سال هم کار کردن، 400 تا روایت باقی گذاشتن. میفهمد اگر اینطوری بوده اینا پس چی کار میکردن؟ بعد میفهمد سرگرم فتوحات بودن، مست غنایم جنگی بودن، یا مشغول شعر و ادبیات بودن. بعد میفرماید تنها یا اینکه دستهای مرموزی در کار بود که مردم را از اقبال به حفظ و دراست احادیث فقهی باز می‌داشت. که این بوده. البته اونم بوده. هر دو بوده. بعد میفرماید که تنها اتفاقی که پیدا شد فقط ادبیات و تجوید و اینا بود. در اینجا سنگ تمام گذاشتن. شما نمی‌دونید در ادبیات چه کردن. و بعد چقدر تشویق کردن، گاهی در ازای یک بیت شعر صدها هزار درهم و دینار جایزه میدادن. در ازای یک بیت شعر، یک غزل، یک قصیده، چه در زمان بنی امیه چه در زمان بنی العباس. خب وقتی طرف میاد یه بیت شعر میخونه 100,000 درهم جایزه میگیره، دیگه بیکاره مگه بره علم فقه بخونه، علم حدیث بخونه؟ خب به شعر و ادبیات میپردازه دیگه. مهمترین افراد در دربار اینا ادبا بودن. میفرماید داستان تاریخ هم همین گونه شد. تاریخ تجزیه، چون تجزیه و تحلیل در کار نبود، بحث و نقادی در کار نبود، نقالی بود. اونم در جای دیگه شون میفرماید که در المیزان بر حساب طبایع اون تاریخ نویسان، تا جایی که مثلا اگه طبعشون اقتضا نکرد نوشتن، آقا اصلا کربلایی در کار نبوده، اسارتی در کار نبوده، اصلا خانه آتش زدنی در کار نبوده، اینا رو نقل کردن. بعضی ها در همه این اموری که ما براش عزاداری میکنیم تشکیک کردن. و بعد در پایان ایشون به فنون عقلی میپردازن. میفهمن فنون عقلی هم که اصلا هیچ رشد و کمالی پیدا نکرد. فقط یه دوره کوتاه خلفا به دلیل یه مصلحتی اجازه دادن که نش پیدا بکنه و بعد همه بر علیهش اقدام کردن. جزء بدعت و زلالت شمرده شد علوم عقلی و فقط در حد ریاضیات و طب و نجوم و اینها یک اثر اندکی از علوم عقلی باقی موند. این خلاصه یک شمیس از داستان جامعه اسلامی بعد از بسته شدن در خانه اهل بیت عصمت طاهره. حالا ما از یک جنبه دیگه این مسئله رو بررسی میکنیم. ما که میگیم ما فقط نقالی، مطالب همه مربوط به کتاب شیعه در اسلام و شیعه علامه طباطبایی، چون دو کتاب داره به نام شیعه در اسلام و شیعه، مطالب ما تمام از اون دوتا منبعه. ایشون میفرماید که یه بار دیگه هم این داستان توی تاریخ اتفاق افتاده. در کجا؟ در کلیسا. میفرماید در دوران کلیسا اینا اومدن یه نظریه رو حاکم کردن به نام حلول الوهیت. حالا این نظریه حلول الوهیت رو مفصلشون بحث کنه ما نمیخوام اونو عرض کنیم. این که خداوند در جناب عیسی حلول کرده، بعد سرایتش هم دادن به این که این ساری و جاری هم هست، یعنی این روح در کلیسا هم حلول میکنه. بعدم مراسم عشای ربانی درست کردن که با عشای ربانی این حلول همینطوری دست به دست هم میشد. اون وقت میفهمد محصولش این شد که وقتی که قناعت نکردن فقط به حلول در ایز جناب عیسی و سرایتش دادن به کلیسا، خب کلیسا نشست در جای خدا، شد حاکم علل اطلاق و فرمان روای مفترز الطاعه. بعد میفرماین که بعد از این داستان کلیسا شروع کرد، چون قدرت آمد، اناجیل رو محدود کرد. یعنی منابع دین مسیح، عقاید و افکار رو کنترل کرد، بحث آزاد رو در تعالیم دینی ممنوع کرد. محکمه تفتیش عقاید قرنها بر جان و مال مردم سایه انداخت. احکام غیر قابل نقض جاری کرد، خونها و جانها و استعدادها رو به باد. به سلاطین وقت جنبه تقدس داد. هر کسی که میخواست گناهشو میبخشید، ورقه غفران صادر میکرد. میفرماید این داستانی که اتفاق افتاد محصول یک گزاره بود. موضوع سخن ما ملاک ها میزان هاست. شما ملاحظه بفرمایید. نمیشود احکام جسم رو بر جان یا احکام جان رو بر جسم جاری کرد. اگر شما به جان حکم ماده دادین، احکام ماده بهش جاری میشه. داستان دین اسلام داستان ظاهر و باطنه. علامه طباطبایی میفرماید که تمامی این ظواهر دینی پلیس برای رسیدن به باطن. اصلا یک رساله مستقل در این زمینشون داره، همون رسالت الولایه. میفرماید که حقایق و معارف دینی در باطن این ظواهره. این ظواهر پلیس برای رسیدن به باطن. روح و جان اسلام اون باطنه که مسئله ولایته. مسئله که یک مقامه و مخصوص اهل بیت عصمت و طهارت هم نیست. برای همه سالکان این طریق این مقام قابل دستیابیه. مقام ولایت. ولایت یک غایته که یک مسیری داره. مسیرش از طریق همین ظواهر دینیه. ولی این ظواهر دینی آمده تا انسان رو به اون باطن برسونه. می فرماید اینا باطن رو حذف کردن، چسبیدن به ظاهر، به احکام دینی که مربوط به جهان معنویت بود، چه اون بخش ظاهری چه اون بخش باطنی، چه عباداتش چه معاملاتش، حکم مادی دادن. وقتی بهش حکم مادی دادن محکوم به احکام ماده شد. ماده تاریخ داره، تاریخ مصرف داره. از اول تاریخ تا امروز اگه ماده تاریخ مصرف نداشت، هنوز آقایان هخامنشیان داشتن به ما حکومت میکردن. سلسله ها رفتن، سلسله های دیگر به جاشون اومدن، چون اینا احکامشون کالبدشون کالبد مادیه. میفرماید که هر طریقه و رژیمی اگرچه طریقه دینی باشد، همین که خاصیت مادیت به خود گرفت، یعنی روحشو از دست داد، شد جسم، شد پوست عزاداری، شد پوست دعای کمیل، شد پوست زیارت عاشورا. همین چیزایی که دائما علما به ما تذکر میدن. ما اینجا ضد دین و بدین نیستیم. ما پوست میوه رو اگر بکنی میوه فاسد میشه، اما اگه فقط به پوست اکتفا بکنی از مغز غافل بشی، پوست چیزی رو به آدم نمیرسونه. آنچه که در فواید این میوه گفته شده در مغز این میوه است، نه در پوستش. مغز گردو گردوه، نه پوست گردو. اما شما پوست گردو رو بکنی مغزش فاسد میشه. پس پوست باید بماند. ما مخالف با پوست نیستیم، اما پوستی که انسانو به مغز برسونه. بارها ما از حاج آقا شنیدیم در طول این 30 سال گذشته، حاج آقا میفهمیدن لازم نیست دعای کمیل بخونی. یک کلمه برین زیر آسمان بگین الهی من لی غیرک، خدای من جز تو کسی رو ندارم. صد تا روایت داریم در کتاب شریف مصباح و شریعه در صد موضوع. میگه اگر کسی بگه الله اکبر در جانش چیزی غیر از خدا بزرگ باشه، خداوند بهش میگه دروغگو، منو مسخره میکنی. به عزت و جلالم که کمترین کاری که با تو میکنم اینه که لذت مناجات هم ازت میگیرم. الله اکبر یه پوسته، مغز میخواد. بعضی از عزیزان سوال میکنن که آقا ما حضور قلب در نماز نداریم. برای اینکه نماز ترازوی روز ماست. من بنده خودم ندارم ها، الان که ما داریم، ولی دلیلشو میدونم، اما متأسفانه عمل نمیکنم. ما از صبح که بیدار میشیم تا ظهر میگیم الپولو اکبر، المدرکو اکبر، الشهرتو اکبر، المقامو اکبر. در عملمون اینو میگیم و بعد ظهر میخوایم بیان بگیم الله اکبر، بعد حضور قلبم داشته باشیم، خب نمیشه دیگه. بعد در نماز بگیم که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، لا شریک له باطن داره، یعنی خدا شریک نداره، همه عالم در نزد ما مؤثرن جز خدا، بعد میخوایم بگیم شریک خدا نداره. حضرت میفرماید اگر سجده کنی، مفهوم سجده آن است که از مصداق سجده فهمیده میشه. ظاهر سجده اینه که انسان وقتی سر به زمین میذاره جز غیر خدا دیگه چیزی مشاهده نمیکنه دیگه، ظاهرش اینه که چشش دیگه چیزی رو مشاهده نمیکنه. میفهمد با سجده رو خداوند قرار داده برای رسیدن به باطن سجده. تا تو وقتی سر به سجده میذاری غیر خدا رو مشاهده نکنی و اگر غیر از این باشه سجده نکردی. میفرماید سلام اسمی از اسماء خداست، خداوند در بین خلق گذاشته تا خلق اون رو در معاملاتشون، در الساقاتشون، در ارتباطاتشون به کار بگیرن، و الا اگر سلامو به کار نگیرن فلا سلام ولا تسلیم و کان من المستهزئین، جز مسخره کنندگانه. اما علامه طباطبایی در همون المیزان جلد دو صفحه بعد از این بیان که میفرماید علت انحطاط مسلمین و سقوط مسلمین پرداختن به ظواهر اعماله، میفرماید که کسی که به ظواهر اعمال عمل کنه و از روح عمل غافل بشه جز اون کسانی است که آیات خدا رو مسخره کرد. بدتر و پلیدتر و پستر از ما مسلمان ها کسی الان تو دنیا هست؟ شنیدین یهودی سر یهودی رو ببره؟ هممون هم قرآن میکنیم. داریم مسیحی سر مسیحی رو ببره؟ ما مسلمان ها الان تا چه وضعیتی داریم؟ چه حالی داریم؟ همه مردم دنیا هم از ما میترسن، امنیت همه هم سلب کردیم. در بعضی از کشورها مسلمان اصلا نمیشناسن ایرانی، مثلا افغانی، اینا نمیشناسن، اطلاعات اجتماعیشون خیلی کمه. ولی اخیراً تا میگیم مسلمان میگن تروریست، این دوتا رو با هم دیگه معادل کردن. خب ما خودمون کردیم دیگه. حالا اینکه ریشش در دست استکبار جهانیه، بالاخره ما خودمونم گفت تنابم به شیطان، گفت اون تنابایی که داری کونومش مال منه، گفت تو تناب لازم نداری که، من یه سود میذارم تو دنبالم میای. و استکبار جهانی، ما خودمون زمینه داریم که استکبار جهانی میاد دیگه. میفرماید که این طریقه و رژیم اگرچه طریقه دینی باشد، همین که خاصیت مادیت گرفت. خاصیت مادیت گرفت یعنی چی؟ یعنی شد پوست، مغز رها شد، جبرن وارد جریان جهانی خواهد شد و محکوم قوانین طبیعت خواهد گردید و مانند سایر پدیده‌های جهان ماده عمری محدود خواهد داشت. عمرش محدوده، 70 سال حکومت میکنه ساقط میشه، بنی العباس میاد. ولی اگر حکومت اسلامی بود چرا ساقط شد؟ اگر حکومت اسلامی بود چرا مسلمون‌ها بر علیه خلیفه شوریدن، خلیفه رو به قتل رسوندن؟ مگه خودشون نگفتن که اصحابی که نجوم سما؟ اگه این روایت راسته، مگه خودشون برای صحابه مسئولیت تعیین نکردن؟ گفتن صحابه خطا هم بکنن مسئولن. چرا پس خود همون صحابه صحابه رو کشتن؟ چون محکوم به احکام ماده شد، دیدن با این قانون نمیشه زندگی کرد. عثمان رو کشتن بعد از 13 سال حکومت. بنی امیه رو بعد از 70 سال ساقط کردن. بنی العباس رو بعد از 700 سال، 630 سال، 600 خورده سال بعدم فرار کردن، یه مدت هم در مصر حکومت میکردن، مجموعا میگن 700 سال حکومت کردن. بنی العباس رو ساقط کردن. بعدم حکومت ها پس از حکومت ها اومد، بعضیشون هم دایره حکومت دینی داشتن، همه ساقط شدن. میفهمد دلیلش اینه که مانند سایر پدیده های جهان ماده عمری محدود خواهد داشت و حالات مختلف کودکی، جوانی و پیری را طی خواهد نمود. روزی در خواهد گذشت مثل رژیم های دینی ظاهری که در گذشتن. آنچه در جهان پایدار بوده و گذرا نیست، معنویات منزه از ماده و بیرون از سلطه طبیعت است. اون چیزی که اسلام داره بهش دعوت میکنه، اسلام داره فریاد میزنه، میگه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این جسمه؟ احیا یعنی چی؟ میفرماید خدا و رسول برای شما قوانین رو آوردن که شما رو احیا میکنه. احیا برای کیه؟ احیا برای مرده است. مرده چه خصوصیتی داره؟ مرده نه چشم داره، نه گوش داره، نه زبان داره. خدا وکیلی این چشم ما داریم؟ ما چی رو میبینیم؟ پشت پرده رو نمیتونیم ببینیم. حالا چشمامون که ضعیف شده، ما خطمون درشت، ما تایپ میکنیم، کتاب نمیتونیم بخونیم چون ریزه. گوشمون هم که دو نفر حرف بزنن ما نمیتونیم صدای دو نفر با هم گوش بدیم. زبانمون هم که خودمون رو احیا نمیکنه چه برسه به دیگران. مرحوم آخوند ملا حسین قلی یک کلمه به آشیخ علی زاهد گفته. ایشون یه آدم اهل تجمل بوده،
شخصیت و لباس
خوبه. یک کلمه ایشون گفته، یک کلمه که میگن یه جمله، و کلمتون بها کلامون قدیان، گفته تو علی هستی اینم علیه، اشاره کرده به حرم امیرالمومنین. بنده در نقل ها دیدم که میگن چاقم بوده، میگن دو سه روز از نجف رفت بیرون، وقتی اومد نشناختنش، اینطور آب شده بود، شد عاشق علی زاهد، یکی از زاهدان زمان خودش، با یک جمله که یک مرد خدا به زبان جاری کرده. چه دلی بوده اون دل، چه زبانی بوده اون زبان، هر دوش باید باشه. ولی امام حسین هم در کرواله حرف زده اینا هیچ اثر نپذیرفتن. اینو میگن زنده. قرآن میگه استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این دین ما رو احیا میکنه که این وضعیت که ما الان در جهان اسلام داریم، ما احیا شده ایم. میتوانیم این اسلامی رو که داریم معرفی کنیم به جهان؟ چی از ما سوال میکنن؟ دارم جامعه اسلامی رو عرض میکنم، اسلام جامعه اسلامی رو. اولین سوالی که از ما میکنم میگن چرا خودتون، ما اتحادیه اروپا داریم، شما همه تون با هم دیگه دعوا داریم. این اونو تکفیر میکنه، اون اینو تکفیر میکنه. تکفیر تازه میکنیم، دعوای سیاسی نداریم. بعد اجتماعمون کوچیکتر که میشه، تو اون اجتماع کوچیک هم دوباره همدیگه رو تکفیر میکنیم. خود ما شیعه ها همدیگه رو تکفیر میکنیم. امام با همه عظمتش وقتی که 5 شب صحبت کرد، گفتن اگه ادامه بدی کفن میبوشیم میام تو خیابون. تعطیل کردن درس تفسیر امام،
چون بحث خدا بود، چون بحث خدا،
چون راجب خدا بود. خب اینو همه خبر دارن، خودمون کردیم.
بنیانگذار جمهوری اسلامی تلویزیون 5 شب در توحید نداشتن، راجب خدا میخواست از قرآن رو. بله.
حالا شما ببینید چه عکس العملی پس گرفت. اینم بگیم عرضمون تمام. اعلام خطر، این زنگ خطره برای جهان اسلام. اینطور نیست که انسان یک کاری رو انجام بده آثارشو نگیره. مرحوم آقای مطهری در این کتاب شریف داستان راستان یه حرف خیلی عمیقی داره، خیلی من ارادت دارم به این حرف ایشون. ایشون میگه که معاویه و عمرو عاص در جنگ صفین میخواستن در برن، داشتن شکست میخوردن، گفتن یه نقشه بکشیم نجات پیدا بکنیم، قرآن رو زدن سر نیزه، ولی محصول کارشون به وجود آمدن نهلهی شد به نام خوارج. میگه این اصلا نمیخواستن یه نهله درست کنن، همونطور که علامه طباطبایی میفهمد ما اصلا کاری نداریم اینا که تو صدر اسلام بودن آدمای خوبی بودن، آدمای بدی بودن، خیلیشون با انصافه. میگه ما فقط حتی نمیدونیم که واقعا میدونستن آثار کارشون چیا میشه یا نمیدونستن، اصلا نمیخوایم راجع به شخصیت آدم و حرف بزنیم، ما داریم تحلیل میکنیم که آقا این کارو کردن محصولش این شد. میگه اینا نمیخواستن، آقای متحریم که اینا نمیخواستن نهله درست کنن، اما قرآن سر نیزه زدنش یه نهله درست کرد به نام خوارج، تا 100 سال عالم اسلام از دست اینا آسودگی نداشت، تا جایی که معاویه حاضر بود پولهای فراوان به امام حسن بده که حضرت جلوی اینا رو بگیره، و حضرت حاضر نشد با اینا جنگ کنه. امیرالمومنین وصیت کرده بود که بعد از من خوارج رو نکشید، چون کسی که طالب حقه ولی اشتباه کرده مثل اون کسی نیست که از اول طالب باطله. حضرت یه تخفیفی به اینا داد. خب اینجا هم میفرماید که داستان از این قراره که عالم کلیسا یک استبداد دینی را انداخت. حالا ببینیم محصولش چی شد. میفرماید محصولش این شد که نتوانست در برابر درک وجدانی مردم مقاومت کند. امروز نخور زمین، فردا میخور زمین. فردا نخور زمین، این نوع تفکر پس فردا میخور زمین. حالا ببینیم چی شد. میفرماید کلیسا قدرت دهشتناک خود را از دست داد و تنها خاطره‌ای که در مغز مردم مغرب زمین از خود یادگار گذاشت این بود که دین یعنی یک رژیم مادی مبهم که به نفع یک عده قوی پنجه و به ضرر یک عده محروم و زیر دست حکومت کنه. دین یعنی یک سلسله عقاید غیر مفهوم که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. دین یعنی یک رشته افکار تقلیدی که هیچ کس حق بحث و کنجکاوی در آنها را نداشته باشد. دین یعنی زورگویی هایی که آنها را وجدان نپذیرد و زبان از تسلیم در برابر آنها چاره‌ای نداشته باشد. و بالاخره دین یعنی یک سنت طبیعی که در قطعه‌ای از تاریخ انسانیت حلول نموده، پس از گذران روزگار خود جای خود را به یک سنت طبیعی کاملتر و بهتر می‌دهد. چقدر این جمله ها رو با یه شکل دیگه شما بزرگوارا شنیدید؟ این دین 1400 سال پیش با این دین میشه الان جامعه رو اداره کرد. همین حرف دیگه. الان میشه با اون دین الان میشه جامعه رو اداره کرد. یعنی اون دین ما رو همون روزه. به درد امروز نمیخوره. این عین همین حرفه. بعد میفهمد حالا عکس العمل مردم چی شد؟ این عقایدشون. عده‌ای از مؤمنین از کلیسا روی گردان شدن. رویگردانی هم دو جوره، دین گریزی، دین ستیزی، که این دومی خیلی بدتر از اول. دین گریز از دین فرار میکنه، دین ستیز با دین مبارزه میکنه. و گروه دیگر که وفادار ماندن، اطاعت بی قید و شرط سابق را تبدیل به یک تقدیس و احترام خشک و خالی نموده، به کلیسا تنها مرکزیت تشریفی دادن. میرفتن کلیسا، احترام میذاشتن به کلیسا و مظاهرش، ولی دیگه در مرکز زندگیشون نبود که احکام کلیسا و دستورات کلیسا تو زندگیشون نقشی داشته باشه. میفرماید که قدرتی که مردم با مغلوب ساختن کلیسا به دست آورده بودن و رنج محرومیت از مزایای زندگی که طی چند قرن در زیر فشار کلیسا تحمل کرده بودن، آنان را واداشت که در زندگی اجتماعی طریقی که درست نقطه مقابل راه معنویت باشد در پیش بگیرن. و هر جا که به معنویت و روحانیت برسند، به جرم اینکه راه استفاده جویی کلیسا می باشد، راه را کج کنند و در گرداب مادیت فرو برند، که تا امروز هم این داستان ادامه پیدا کرد. بعد از چند صد سال نمیشه حوادث فرهنگی رو علاج کرد. یک اتفاق فرهنگی اگه تو جامعه تأسیس بکنی، صدها سال ممکنه طول بکشه تا برش داری. هنوز جهان غرب سر سفره فشار کلیسا نشسته که در قرون وسطا اینطور حکومت کرده. بعد میفرماید که حالا مسئول کیه؟ اینم بگیم عرضمون تمام. بعد در فراز بعدی که فردا شب عرض میکنم، ایشون دقیقاً این وضعیت رو تطبیق میده به آنچه که مسلمانان در طول دوران اسلام انجام دادن. میگه همان کاری که اهالی کلیسا کردن ما هم کردیم. بعد یه نتیجه گیری خیلی عجیبم بعدش میکنه. میفرماید مسئول اصلی این همه انحطاط و متروک شدن معنویات انسانی و مستقر شدن زندگی 100% مادی به جای زندگی معنوی، همان کلیسا و تعلیمات کلیسا است. به تعبیر دیگه، قرآن کریم در بیانات خود صریحاً مسئولیت اختلالات مذهبی و اختلافات و هرج و مرج‌های زندگی انسانی را به گردن علمای کتاب و حمله معارف دینی می‌گذارد. در المیزان یه بحث مستوفا راجع به این موضوع کرده ایشون که مقصر علما، و تصریح میکند به اینکه مسئله تسلیح تسلیس و قول المسیح ابن الله از ساخته های کلیساست که یک عقیده دینی را در میان معارف آسمانی مسیح گنجانده و به دنبال آن الوهیت را در کلیسا حلول داده و عالم روحانیت را مسموع الکلمه و مفترض الطاعه بی قید و شرط معرفی کرده، بدین وسیله از آرمان‌های مادی برخوردار شده. می‌فرماید که این داستان گرفتار فناست، چون برده تو قالب ماده، قالب ماده هم تاریخ مصرف داره. یه روز تاریخ مصرفش تموم میشه، مردم سرکشی میکنن، کنار میزنن به بدترین وجه اونو. بعد حالا ایشون وارد این میشه که دقیقاً این داستان در عالم اسلام هم اتفاق افتاده، که حالا بعد انشاءالله اینو شبای بعد عرض می‌کنیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.